هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 550 این برنامه شناختی از کتاب المعراج
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 550 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع شناختی از کتاب المعراج تقدیمتون می کنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
دو عارف و دانشمند محبوب ایرانی یعنی ابوالقاسم قشیری و ابو علی سینا کتابی با عنوان المعراج نوشتند. ابتدا ابو علی سینا رساله‌ای با این عنوان نوشت و سپس ابوالقاسم قشیری در جواب مسائل مطرح شده در رساله ابن سینا کتابی با همین عنوان المعراج یا رساله معراجیه نوشت. قصد ابوالقاسم قشیری در نوشتن کتاب المعراج یا معراجیه این بود که نظریات ابن سینا در مورد معراج را بررسی و تحلیل کند، یا بهتر بگوییم آن را رد کند. در این مورد به کلام دکتر قاسم انصاری رجوع می‌کنیم تا ببینیم قضیه چیست. زنده‌یاد دکتر قاسم انصاری کتاب المعراج ابوالقاسم قشیری را با عنوان از عرش تا فرش به چاپ رسانده. در واقع همانطور که گفتیم متن از عرش تا فرش ترجمه رساله المعراج قشیری است. استاد قاسم انصاری موضوع معراج را یکی از مسائل مهم علمی، کلامی و فلسفی در اندیشه اسلامی می دانست. او با اشاره به چگونگی تألیف رساله المعراج یا معراجیه به قلم ابوالقاسم قشیری می گفت جوابیه زین الاسلام قشیری درباره داستان معراج پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به ابن سینا از نظر آیات و احادیث بسیار قابل تفسیر است. ابتدا باید گفت ابن سینا فیلسوف بزرگی است و فلسفه ارسطویی در ایران توسط او رواج یافت. او معتقد بود معراج در عالم رؤیا انجام گرفته. وقتی فیلسوفی مسئله مهمی همچون معراج را به رؤیا ربط می‌دهد، یعنی خیلی ساده با این مسئله روبرو شده است. دکتر انصاری در مورد چگونگی جواب ابوالقاسم قشیری به نظریه ابن سینا در مورد معراج پیامبر ادامه می‌دهد: در قرن پنجم هجری قمری که عصر طلایی اسلام از نظر تألیف و ترجمه و نشر مسائل علمی است، ابوالقاسم قشیری هم سهم بسزایی در این موارد داشت. او از آنجا که بر همه اوضاع و احوال قرن چهارم و پنجم هجری قمری مسلط بود، وظیفه خود می‌دید در مورد شبهات دینی اظهار نظر کند. بر اساس گفته اکثر محققان، ابوالقاسم قشیری وقتی متوجه می شود که کتاب المعراج بوعلی سینا جنجالی به پا کرده، تصمیم می گیرد پاسخی علمی و مستدل به مسائل مطرح شده در آن کتاب بدهد. می نشیند و با استفاده از اطلاعات فقهی، اصولی، حدیثی و کلامی خود رساله المعراج یا معراجیه را می نویسد. به عقیده دکتر انصاری، ما یک سالک مجذوب داریم و یک مجذوب سالک. سالک مجذوب کسی است که طی طریق می کند و راه تصوف را پی می گیرد تا اگر استغراق داشت مورد جذبه باری تعالی قرار بگیرد، همچون جنید. اما مجذوب سالک کسی است که باری تعالی او را مستعد می بیند و مجذوب خود می کند. او هم در راه سلوک می افتد و پیش می رود، همچون مولوی در میان عرفا. بحث دکتر انصاری به اینجا ختم می شود که می گوید پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز از جمله کسانی بود که مجذوب سالکند و خداوند آنان را مجذوب خود کرده. ابوالقاسم قشیری در جواب رساله المعراج ابن سینا چنین مسائلی را در رساله معراجیه مطرح کرده است. به گفته محققان، ابوالقاسم قشیری به ملاحظه این که برخی از علما و نویسندگان واقعیت معراج پیامبر را انکار می کنند و برخی دیگر نیز معراج را سفر روحی و نه جسمی می دانند، تلاش کرده ضمن نقل آراء همه متفکران و دانشمندان در این مورد، نظر خود را به طور مستدل و متکی به روایت‌های شیعی ارائه دهد. روایت معراج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اگرچه راویان متعددی داشته، در همه آنها شباهت‌های ناگزیری دیده می‌شود. تعداد این معراج‌نامه‌ها اندک است، ولی اغلبشان بسیار زیبا و غنی‌اند و از نظر ادبی هم جایگاه خاصی دارند. در بررسی جزء به جزء محتوای داستانی معراج‌نامه‌ها و مقایسه آنها با هم، مشترکات و مشابهت‌های فراوان دیده می‌شود. کتاب از عرش تا فرش که ترجمه یکی از آنها یعنی المعراج ابوالقاسم قشیری است را می‌توان جامع‌ترین و اختصاصی‌ترین آنها دانست. قشیری در این اثر به طور کامل و جزئی نگرانه مسئله را شکافته و بررسی کرده است.
هزاره ادب پارسی.
دکتر مسعود انصاری، استاد دانشگاه.
نگارنده یعنی زین الاسلام استاد امام ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوزان القشیری این کتاب رو در سالی که حالا رسید 437 تقریبا در حدود 50 سالگی ایشون خودشون نگاشتند. کتاب واجد اهمیت بسیاری هست. و چشم همی داشتم که این فطرت بگذرد و بریده گردد و به اصلاح آید، و مگر حق سبحانه و تعالی به فضل خیش بیداری پدید آرد آن را که از این طریق برگشت اندر ضایع کردن آداب این طایفه. تا شاید به لطف خداوند این حضراتی که چنین کاری میکنن ضایع میکنن آداب طایفه صوفیه رو از این راه برگردن، ولی ظاهرا این طور کار پیش نمیره. و هر روز کار صعب‌تر است و بیشتر اهل زمانه اندر دیار تباهی همی افزایند و ترسیدم بر دلها که اعتقاد کنن، یعنی باور کنن، گمان بکنن که ابتدای این طریقت هم چنین بوده است. در ابتدا اهل مشایخ صوفیه در قرون ماضی هم همین بوده و بنابر این قاعده کردند و سلف بر این جمله برفتن پشتم، بنابر این و این رسالت تعلیق کردم به شما. هدف نگارش در ابتدا ذکر میشه که پس این بود. و یاد کردم اندر وی بعضی از سیرت پیران این طایفه، اندر آداب و اخلاق و معاملات و نیتهای دلهای ایشان و آنچه اشارت کرده اند از وجدهای ایشان و چگونگی زیادت درجات ایشان از بدایت تا به نهایت، تا مریدان این طایفه را قوتی بود و اندر نشر کردن این شکایت مرا تسلی باشد و از خداوند کریم فضل و مثوبت حاصل آید و یاری از خداوند خواهم در آنچه یاد کنم و کفایت از وی خواهم و عصمت از خطا و درود و آمرزش خواهم و رهانیدن از او، و وی به فضل سزاوار است بر آنچه خواهد قادر.
هزاره ادب پارسی.
المعراج ابوالقاسم قشیری را محققان علمی ترین پژوهش در مورد معراج می دانند. قشیری گرچه در بسیاری از سطرهای رساله خود فقط به نقل احادیث پرداخته، نظر خود را نیز درباره صحیح ترین احادیث گفته و بر آن پای فشرده. به همین دلیل است که رساله او را جوششی ترین و در این حال علمی ترین آثار در مورد مسئله معراج می دانند. همانطور که گفتیم، ترجمه رساله المعراج ابوالقاسم قشیری با عنوان از عرش تا فرش به قلم شادروان دکتر قاسم انصاری در انتشارات سایه گستر منتشر شده. این اثر گذشته از ارزشی که در بین کتاب‌های دینی دارد، یکی از آثار مهم ادبی و عرفانی نیز به شمار می رود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 550 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع شناختی از کتاب المعراج تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
زدم در پرد سر بارت دریقا زدم بر پرد صد بار دریغا نبودی آنچه هستی در زمینم
بسیار متشکر است از همکاری شما عزیزان و همراهیتون. امیدوار هستم که هر کجا هستین شب آرامی رو تا دقیقه اکنون پشت سر گذاشته باشید و فردا سه‌شنبه روزی مملو از موفقیت، نور و صداقت رو پیش روتون داشته باشید. ما تا ساعت 6 صبح کنار شما عزیزان خواهیم بود، اما در بخش بعدی قرار هست با هم دیگه تا ثانیه های دیگر دختران آفتاب رو بشنویم و بعد از اون هم ساعت 24 با مثل هر دوشنبه شب با برنامه چهار باغ به صورت زنده خدمت شما خواهیم رسید. پس با هم بشنویم برنامه دختران آفتاب به مدت 14 دقیقه. متشکرم که ما رو میشنویم.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 37. ساعت 5:04 که فاطمه آمد، راحله با خوشحالی خندید و گفت:
فاطمه نبودی؟ ما کلی پشت سرت غیبت کردیم که حتما فاطمه میخواست از زیر بحث فرار کنه که ظهر نیومده.
فاطمه خندید، اصلا به دل نگرفته بود.
حالا ناراحتیتون از چیه؟ اگه به خاطر اومدن منه برگردم، اگه به خاطر غیبتایی که پشت سرم کردید میبخشمتون.
تا بچه ها بیاین نفس راحتی بکشند و پوزخند سریا روی لبش بخشکد، ادامه داد:
البته به شرط اینکه هر کدومتون یکی یه زیارت جامعه کبیره برام بخونید.
حالا فاطمه جدی گفت یا شوخی معلوم نبود. بچه ها که با خنده هایشان آن را به شوخی گرفتند. فاطمه که نهارش را خورد، اولین کسی که بحث را شروع کرد راحله بود. با سؤال میان شوخی و جدی پرسید:
بالاخره میخوای جواب سوالای ما رو بدی یا نه؟ یا اینکه میخوای تا شب سر هممون رو گرم کنی؟
فاطمه هم تایید کرد:
آها، راستی داشت یادمون میرفت. ولی قبل از این که دوباره به سوالای صبح برسیم، بذارید من یکی دو نکته رو تذکر بدم. اگه بتونیم روی این نکته ها توافق کنیم، بعدن هم کمتر به مشکل برمیخوریم، وگرنه هیچ کدوممون حرف اون یکی رو نمیفهمیم.
سریا با لحنی جاهلانه رخصت داد:
بفرمای، میدون در اختیار شماست پهلوون.
فاطمه با تکان دادن دستش از او تشکر کرد.
اول یه سوال. تصور کنید یه تابلوی نقاشی که یک دست سیاه باشه یا هر رنگ دیگه‌ای باشه که شما بپسندید قشنگ‌تره، یا یه تابلوی نقاشی از یه منظره زیبا.
سریا جواب داد:
این چه سوالیه؟ معلومه تابلویی که یه دست و یه رنگ باشه هنر نیست. هر آدم بی دست و پایی مثل منم میتونه تابلویی فقط با یه رنگ نقاشی کنه.
ببین، اصل منظره تو هر دوتا نقاشی یکی بود، فقط یکیش با یه رنگه، اون یکیش با چند رنگ. حالا فکر میکنین چرا اون منظره که با چند رنگ قشنگ تره؟ تا بیایند همه فکر کنند، راهله مثل همیشه زودتر از بقیه جواب داد:
به نظر من به خاطر تنوع رنگ هاست. یعنی لازمه قشنگ بودن یه تابلو متنوع بودن رنگ ها و نقش هاست تا بشه ظرایف و حدود هر شکل رو براحتی مشخص کرد و فهمید که هر شکل یا رنگی چه نقشی در کلیت تابلو داره.
فاطمه از جواب راهله راضی به نظر می رسید. حالا اگه بتونیم نظام خلقت رو به یه تابلو تشبیه کنیم، چیزی که این نظام رو به کمال می رسونه تنوع نقش ها و گوناگونی مخلوقاته. برای اینکه هر موجودی بتونه به بهترین نحو به نقش خودش عمل کنه، باید افراد و موجودات هم استعدادهای مختلفی داشته باشن. پس تنوع موجودات یا نقش‌ها که تنوع استعدادها رو هم به دنبال خودش میاره، لازمه یک نظام منطقی و حساب شده است. قبول؟ قبول. قبول داریم که خدا انسانها را متنوع آفریده و به دو نوع زن و مرد تقسیمشون کرده. حالا اگه قرار بود نقش این دوتا عیناً مثل هم باشه یا یه اندازه استعداد داشته باشند، دیگه زن و مرد آفریده شدن انسانها معنی داشت؟ نه، کار بیهوده‌ای بود. یا همه مرد خلق می شدن یا همه زن. پس اولاً از این تنوع در آفرینش هدفی در میون بوده. ثانیاً زن و مرد در به هدف رسوندن این منظور نقش‌های جداگانه و در نتیجه استعدادهای مختلفی دارن. پس با هر استعداد هم باید برخورد جداگانه ای بشه. فهیمه پرسید: یعنی چه؟ بذارید یه مثال براتون بزنم. حتما همتون داستان مهمونی رفتن لکلک و روباه رو شنیدید. یه روزی روباهی لکلک رو دعوت کرد خونشون و بعد غذای لکلک رو هم مثل خودش ریخت توی بشقاب. روباه خودش با زبون غذاش رو میلیسید و میخورد، ولی لکلک چون منقار داشت نتونست اون غذا رو بخوره. دفعه بعدی لکلک روباه رو دعوت کرد خونش. این بار لکلک به تلافی مهمانی قبلی غذای هر دو رو در کوزه دراز و دهان باریک ریخت. لکلک خودش منقار بلندش رو می کرد توی کوزه و غذاش رو می خورد، ولی روباه نتونست پوزش رو فرو کنه توی کوزه. راحله به همین زودی کلافه شد. از بس عجور بود این دختر.
فاطمه، چرا حاشیه می دوی قصه می گی؟ برو سر اصل مطلب.
اصل مطلب اینه که اگه ما قبول داریم زن و مرد با نقش‌ها و استعدادهای متفاوتی خلق شدن و وظیفه‌هاشون هم با همدیگه فرق داره، پس باید قبول کنیم که هر کدوم برای بهتر انجام دادن وظیفه‌شون باید حقوق جداگانه و متناسب با وظیفه‌شون داشته باشن. اینم قبول؟ پس نظام حقوقی خوب نظامیه که در درجه اول این تفاوت نقش و استعدادها رو به رسمیت بشناسه و در درجه دوم هم وضع کردن قوانینش در جهتی باشه که به هر کدوم از این موجودات کمک کنه تا به بهترین نحو ممکن وظیفه‌شون رو انجام بدن. من گفتم: حالا این نظام حقوقی خوب رو از کجا میشه شناخت؟ مثل اینکه فاطمه از سؤال من خیلی خوشش آمده بود گفت: آفرین، سوال خیلی خوبیه. جوابشم چند تا نکته داره. درست بررسی کردن یک نظام حقوقی اینه که اون رو به عنوان یک نظام کامل و مرتبط با همدیگه بررسی کنیم. یعنی اینکه نباید جزئیات این نظام حقوقی رو به طور جدا جدا و بدون توجه به ارتباطشون با همدیگه بررسی کرد. سریا پرسید:
یعنی چی آخه؟
یعنی کسی که میخواد ماشین بخره از فروشنده راجب تک تک اعضای موتور سوال میکنه یا راجب کلیت ماشین میپرسه تون میره یا نه؟ میخوام بگم که یه مکانیک باید از جزئیات و خصوصیات موتور مطلع باشه، ولی هیچ لزومی نداره که هر کسی هم سوار ماشین میشه به اندازه یک مکانیک از جزئیات ماشین سر در بیاره. تازه همون مکانیک هم حق نداره یه فنر رو از داخل موتور در بیاره و بگه که این فنر بی قواره به چه درد میخوره. این در جای خودش باید تحلیل بشه، نه مستقلا. باید دید در کل کار کرده موتور چه نقشی داره. فهیمه پرسید:
حالا این مثالا چه ربطی به بحث ما داره؟
ارتباطش اینه که یه غیر متخصصم که میخواد یه نظام حقوقی رو بررسی کنه باید کارکرد اون رو در جامعه ببینه. اگرم دلیل یکیش رو متوجه نشود، نباید لزوم وجود اون رو منکر بشه و متخصصان هم باید ارتباط همه قوانین رو با همدیگه در نظر بگیرن. نکته دیگم اینه که یه نظام حقوقی رو باید با جهانبینی خودش سنجی، چون این قوانین وضع میشن تا جامعه رو به اون هدفی که در جهانبینی مد نظره برسونن. پس چون در اسلام اصالت با معنویت نمادیت، پس تمام جنبه های مادی هم که وجود داره و درباره شون تأکید میشه به خاطر مقدمه معنویت بودنشونه. یعنی جهتگیری نظام حقوقی اسلام اولویت دادن به معنویاته. در جاهایی هم که مادیت ممکنه ضربه به معنویت بزنه، مادیت محدود میشه تا زمینه ضربه دیدن معنویت فراهم نشه. راحله دوباره با خودکارش روی کف دستش ضرب گرفت، با ضربه های منقطع ولی پی در پی. 1 2 3 چند لحظه مکس، دوباره 1 2 3. در همون حین هم سوال کرد:
حالا میخوای چه نتیجهی بگیری؟
فاطمه رو به راحله کرد: میخوام نتیجه بگیرم که در اسلام فضیلت درست انجام دادن اموریه که خدا از انسان خواسته. یعنی مراتب و مناسب اجتماعی در دنیا هیچ کدوم به تنهایی ملاک برتری نیستند. مهم انجام دادن تکالیف الهیه. فهیمه با هیجان عینکش را که روی دماغش لیز خورده بود هل داد عقب‌تر:
یعنی با اینکه در اسلام زن نمیتونه حاکم یا قاضی بشه، هیچ نقصی برای اون محسوب نمیشه؟ به این دلیل که حکومت و قضاوت جزو مناسب اجتماعی یا دنیویه؟
بله، دقیقاً منظورم همینه. چون که لازمه بعضی از این مناسب و مشاغل داشتن انواع ارتباط در شرایط مختلف با دیگرانه. خودم خواسته که زن با اون خصوصیات طبیعی لطیفش وارد چنین وادی‌های پر